رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صوفیا عنوان برنامه زنده و مستقیمی است که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک کنه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر. امیدوار هستم حال همه شما خوب باشه. به یکی دیگه از برنامه های خوب صوفیا رسیدیم. با ما همراه باشید، در خدمتتون خواهیم. برنامه صوفیا، برنامه اندیشه ها، تبادل نظر و هم اندیشی و هم افزایی است. تقریبا میشه گفت یک برنامه کاربردی و تخصصی است و به مناسبات های مختلف خودش رو تنظیم میکنه تا بتونه از مسیر صدا در خدمت شما شنوندگان عزیز باشه. با نظر به اینکه در آغاز سال تحصیلی هستیم و یک شور و هیجانی در میان کودکان هست و شور و هیجان کودکی شرایط خاص خودش رو داره و همچنین ما در یعنی مصادف شده برنامه ما با روز ملی کودک، برنامه صوفیا اختصاص داره به همین موضوع و عنوانی که انتخاب کردیم این هستش که فلسفه برای کودک چه ضرورتی داره و چه کاربردی داره و چه مسیری رو میتونه برای کودکان باز بکنه. فیلسوفی به نام آنسل در کتاب انسان و خدا یه جمله‌ای داره راجع به کودکان، از این جهت که میگه که کودک خودش فیلسوفه، به جهت اینکه کودک کنجکاو است، پرسشگره و گویا مسئله داره و به دنبال حل مسئله خودش هم هست و انقدر پرسش میکنه تا به حل مسئله برسه و این خودش از در واقع مصادیق فلسفه است، چون فلسفه با هیجان و حیرت و پرسش آغاز میشه. ما در این برنامه میخوایم ببینیم که اولا فلسفه در ایران و در جامعه ما چقدر برای کودکان کاربردی شده و به کار گرفته شده و اساسا کودکان ما و نوجوانان ما چه درکی از فلسفه و کاربردهای اون داره و ما چه مسیری رو طی کردیم. بس خواهیم کرد در این خصوص. دو مهمان عزیز داریم، جناب آقای دکتر روح الله کریمی. بله، دو مهمان حضوری در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر روح الله کریمی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و همچنین سرکار خانم حوریه سادات رضوانی فر، تسهیلگر فبک یعنی فلسفه برای کودک، دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، رشته فلسفه محض البته. خب آقای دکتر کریمی عزیز، در خدمتتون هستیم و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوار هستم که برنامه خوبی امشب باشه و همچنین سرکار خانم رضوانی فر، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر، ما البته حالا از هر جهتی و هر مسیری که شما میخواید آغاز بکنید، ابتدا بفرمایید منظور ما از فلسفه برای کودک چیه و واقعا چه ضرورتی داره؟ این ضرورت رو ما از کدوم جهت میتونیم بهش بپردازیم؟
به نام خدا، سلام عرض بکنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و متشکرم از مسئولین برنامه صوفیا که دعوت کردند و این جلسه رو اختصاص دادن به موضوع فلسفه برای کودکان و نوجوانان. موضوع فلسفه برای کودکان از اینجا شروع میشه که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم که بچه‌ها، که وقتی از بچه‌ها داریم صحبت میکنیم، کودکانی رو مد نظر داریم از 5 سال تا 18 سال. برای همین هست که ما خیلی وقتا این رو کودکان و نوجوانان در ایران ترجمه میکنیم. توی زبان انگلیسی philosophy for children گفته میشه. children رو، چون کودک رو غالبا در زبان ما خردسال تداعی میشه، ما کودکان و نوجوانان میگیم. یک مسئله در آموزش در ابتدای تقریبا قرن 20 به وجود اومد، این که چرا کودکان وقتی وارد مدرسه میشن پر از شوقن،
درست،
پر از سوالن، پر از امیدن، ولی تحقیقات نشون میداد که به مرور وقتی که کودکان به سالهای بالاتر میرسن، به کلاس سوم، چهارم، پنجم، هر چیزی
کمتر میشه،
شوق کمتر میشه، شوق به یادگیری، شوق به مدرسه رفتن. مدرسه چه کار میکنه که این شوق را داره از بین میبره به جای اینکه اون رو پرورشش بده؟ این یه سوالی بود، این رو داشته باشید. در طول تاریخ همینجور که شما اشاره کردید، همیشه کودکان پرسش‌های فلسفی میپرسیدن، پرسش‌هایی که اینها رو ما از زبان فلاسفه هم میشنیدیم.
بله.
پرسش های مثل این که خدا چیه، مادر بزرگ من مرد کجا رفت، کار خوب چیه، کار بد چیه، خوب و بد را اصلا کی تعیین کرده، اینو سوالاتی که خب بچه ها به طور معمول از ما خیلی وقتا میپرسن. این سوالات همیشه در طول تاریخ مورد غفلت قرار میگرفت و گفته میشد که خب اینا بزرگ میشن خودشون یه جوابشون رو پیدا میکنن،
اعتنایی نمیکردن،
اعتنایی نمیشد و اینها رو غفلت میکردیم از این سوال. تا اینکه موضوعی به وجود اومد، یکی جامعه شناختی، یکی تربیتی. در جامعه شناسی این موضوع به وجود اومد که ما جوامعی رو داریم که اینها در طول تاریخ مورد توجه قرار نگرفتن، از جمله مثلا از زنان صحبت میشد و از جمله از کودکان، و چیزی مطرح شد به نام جهان کودکی که کودکان در طول تاریخ چرا اینها اصلا یه دوره آدم حساب نمی شدن، چرا همیشه ما اینها را نادان حساب کردیم، چرا همیشه منظر کودکی رو یک منظر ناقص دونستیم، یعنی موجودی دونستیم که این ناقصه و هی داره بزرگ میشه. این دیدگاه ها وقتی که
یا گویا حق نداشته پرسش عمیق بپرسه
اصلا هیچ حقی نداره اصلا انگار نیست. حالا نشانه های زیادی داره وقتی که بررسی میکنیم، میبینیم مثلا در طول تاریخ کودکان حتی یه زمانی کتاب مخصوص خودشون نداشتن، کودکان یه زمانی حتی قبر نداشتن، اسم نداشتن، تا یه زمانی تا یه سنی نمیرسیدن مثلا اسم نداشتن. خب اینها نشانه ای بود که اصلا کودک حساب نمیشد. بعد که کم کم کودک حساب شد، این سوالات هم حساب شد، این سوالات هم بهش توجه شد. این از نظر جامعه شناسی شد. از نظر تربیتی و تعلیم و تربیت یه موضوعی به وجود اومد تحت عنوان آموزش وقتی آموزشه و یادگیری وقتی واقعا اتفاق میفته که معنادار باشه. معناداری یعنی این که ما باید چیزی رو به کودک یاد بدیم یا چیزی رو میتونیم به کودک یاد بدیم که کودک دغدغش باشه، با تجربیات پیشینش ارتباط داشته باشه. خب وقتی که این موضوع پیش اومد، معناداری آموزش، معناداری یاددهی یادگیری، اون سوالات فلسفی کودکان مهم شد که قسمت قبل ازش صحبت کردم. و فلاسفه اومدن از این صحبت کردن که خب اگه قراره یادگیری اتفاق بیفته و یادگیری معنادار باشه، چرا ما همین سوالاتی که کودکان میپرسن و براشون مهمه و خودشون با همدیگه در موردش صحبت میکنن، میان از ما میپرسن، چرا ما در مورد اینها با بچه ها صحبت نکنیم؟ چرا بریم یه سری چیزهایی رو بهشون یاد بدیم، بخوایم از منظر دانایی کل بهشون یاد بدیم که اصلا براشون مهم نیست، بهش علاقه ندارن و بهش توجهی نمیکنن؟ از اینجا بود که زمزمه،
یعنی پرسش کودکان رو به رسمیت شناختیم.
باریکلا، پرسش کودکان رو به رسمیت بشناسیم و اونها رو تخت شیرجه قرار بدیم برای یادگیری های بعدی، یعنی اونها رو از اونها استفاده کنیم، پرسش ها رو با بچه ها به بحث بگذاریم، چون بچه ها بهش علاقه مندن، هم از طریق این پرسش ها که براشون اهمیت داره مفاهیم خیلی مهمی که در زندگیشون مهمه به بحث گذاشته میشه، هم در ضمنش یه مهارت های تفکری رو ما بهشون آموزش میدیم. مهارت هایی مثل مهارت های سنجشگران اندیشی، مهارت هایی مثل تفکر خلاق، تفکر مسئولانه و مراقبتی، تفکر گروهی، کار مشارکتی کردن. این تفکرات رو در ضمن این بحثا در بچه ها تقویت میکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر. خب سرکار خانم رضوانی فر، خیلی از شنوندگان ممکن هست که این مفاهیم رو شنیده باشن، مثلا فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، بعد فلسفه های مضاف داریم، فلسفه دین، فلسفه حقوق، فلسفه فیزیک، فلسفه سیاست، اینا یک هم فلسفه محض داریم، یعنی یه عنوان هم این هست. خیلی مختصر بفرمایید فلسفه محض در نسبت با این فلسفه ها یعنی چی؟ و بعد هم با این توضیح مختصر، تسهیلگر فلسفه برای کودک هستید شما، این هم یه توضیح مختصر منظور چیه؟ یعنی چی رو داره تسهیل میکنید؟ بعد یه مقدارم در واقع توضیح بدید که الان به چه کار مشغول هستید تو این حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. بسیار ممنونم از دعوت برنامه پرمحتوای صوفیا از بنده. همطور که فرمودید، بنده به عنوان تسهیلگر فبک همانند سایر همکارانم میپردازیم به چهار مؤلفه اصلی عقلانیت یا تفکر، که همطور که آقای دکتر فرمودن، تفکر انتقادی، تفکر مشارکتی و تفکر مراقبتی و تفکر خلاقانه.
اینو نگه داری، همون فلسفه محض رو گفتم، توضیح کوتاه بده این رشته چی کار میکنه، فرقش با فلسفه دیگه چیه؟ شاید پرسش باشه چون فهم فرد همینی میخواید بگید. بله بفهمید،
ادامه بدید.
بله بفهمید
که در واقع عقلانیت شامل این چهار بُعد از تفکر هست و میتوان گفت که فلسفه محض به همه این ابعاد میپردازه. در واقع ما توی فبک تلاشی برای بست فلسفه و به طور اعم فکر پروری رو داریم که در واقع کودک رو وامی داریم که کوشش کنه در جهت پاسخگویی به نیازهاش و اشتیاق پیدا کنه به معنا. همچنین کودک رو یاری میدیم برای بهره‌مندی از فلسفه به طور خاص، به منظور بهبود دادن به یادگیریش توی همه موضوعاتی که وجود داره و همینطور ذهن کودک رو دقیق تر میسازیم و پرورش میدیم ذهنش رو برای اینکه موضوعات رو فهم کنه. داخل تسهیلگری بحث و گفتگو خیلی مهمه، غیر از اون فعالیت و تمرین خیلی مهمه که ما کودکان رو به این کار واداریم. مؤلفه خیلی مهمی که توی تسهیلگری اهمیت داره هیجانه، که تفکر و موضوع مورد تفکر باید مهیج باشه و کودک از خودش و دغدغه‌هاش سخن بگه. موردی که توی تسهیلگری خیلی فایده داره اون خود اصلاحی و دیگر اصلاحیه، در واقع اصلاحاتی که توسط خود کودک و همسن و سالهاش انجام بگیره خیلی مورد پذیرشه. همچنین توی تسهیلگری ما به چیزی که میپردازیم افزایش تمرکز و دقت کودک. کودک دغدغه سازگاری داره، اینکه سوالات مرتبطی بپرسه، روابط رو بفهمه و دلیل بخواد و دنبال معیار بگرده. غیر از اینها در خصوص تفکر مراقبتی ما اصل احترام رو داریم که کودک برای حقوق خودش و دیگران و همچنین بیان دیدگاه خودش دغدغه نشون میده و آزادانه و بدون ترس دیدگاه خودش رو بیان میکنه. در واقع من به عنوان یک تسهیلگر کودک رو سعی میکنم که دچار حساسیت فلسفی کنم که سوالات خیلی بنیادی این بپرسه، در عین اینکه سوالات خیلی ساده ای هست اما سوالات بنیادینه.
یعنی شما به کودک میگید چی بپرسه یا کودک خودش؟
کودک خودش طی فرایند کند و کاو تلاش میکنه، بستر
آماده میکنید که اون پرسشه رخ بده.
با استفاده از محرک هایی همچون داستان، انیمیشن و اینجور محرک ها کودک واداشته میشه که سوالات کند و کاوی بپرسه.
یعنی کمک به مفهوم سازی میکنه براش که مفاهیم
ذهن کودک مفهوم سازی میکنه در حلقه.
درست. چه تجربه‌ای تا اینجا کسب کردید؟ یعنی چه نتیجه ای تونستید بگیرید؟
الحمدلله من از سال 95 که وارد حیطه فبک شدم علاوه بر مدارس برخورداری که حالا توی تهران وجود داره، توی مناطق محرومی همچون کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بیرجند و ارومیه با در واقع بچه های مناطق محروم کار کردیم و این فواید فبک رو به عینه شاهدش بودم. اینکه بچه‌ها پیشرفت خودشون رو توی به عنوان عضوی از حلقه متوجه بشن، تخیل اخلاقی که خودش یکی از تجلیات تفکر خلاقانه رو ببینن، اون خود اصلاحی که عرض کردم رو متوجه بشن و همچنین به طور کلی این اهدافی که فبک داره مثل پرورش شهروندی، مثل درک اخلاقی و ارزش‌های هنری و همچنین رشد فردی و میان فردی و توانایی مفهومیابی رو توی تجربه پیدا کنه رو به عینه شاهد بودم.
خیلی ممنون، مجدد خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر کریمی، سقراط تو این زمینه خیلی موفق بوده، یعنی دست اون پرسشگر رو میگرفته و با او تا منزل هدف و اون تبیین موضوع میبرده بدون این که اصلا بپرسه اون طرف چقدر تخصص داره، چقدر دانش داره. اینها شاید این پرسش به جا باشه از این که با این که بچه ها هنوز اون دانش لازم رو نگرفتن ولی این حال پرسشگرن، با خیلی از علوم آشنا هستن، یعنی بچه ها میدونن مثلا کتاب تاریخشون چیه، جغرافیا چیه، کتاب مثلا دینیشون چی میخواد بگه، یا ریاضی یا زبان یا ادبیات فارسی، هر کدوم از اینها رو میتونن یه فهمی داشته باشن و اگر بپرسی یه توضیحاتی بدن. ولی وقتی میرسن به فلسفه یا میگن این درس سختیه یا میگن پیچیده است و خیلی هم نمیتونن از کاربردش بفهمن، سر در بیارن. و معلمین در حوزه مثلا دبیرستان هم اونقدر اشراف ندارن به این که حالا این فلسفه رو چطور ساده سازی بکنن، چطور مسئله محورش بکنن. اینا اینجا چه کار باید کرد که اصلا این فلسفه اول فهمیده بشه و بعد بگیم که این چه کاربردی داره تا بعد بگیم که حالا برای کودک چه کاربردی داره؟
یه موضوعی هست آقای دکتر، توی آموزش امروز شما این اصطلاح رو سرچ بکنید، جستجو کنید، بحث آموزش و فلسفه، رابطه بین آموزش و فلسفه و یا شیوه های مختلف آموزش فلسفه، یه موضوع خیلی پردامنه و کتابای خیلی زیاد، مقالات خیلی زیادی میتونید در موردش بنویسید. یکی از حسرت‌های من وقتی این سوال رو شما میپرسید همیشه اینه که ما متاسفانه در آموزش فلسفه در مدارس خودمون، حالا اصلا کار برنامه فلسفه برای کودکان که بخواد از 5 سالگی شروع کنه ندارم،
درست
همین چیزی که الان ما رسما در خود آموزش و پرورشمون داریم،
این اسمو داریم،
فلسفه داریم. بله. درس فلسفه رو پایه 11 12 داریم. بله. برای رشته علوم انسانی هست. اولا که خب این رو تاکید میکنن در خیلی از کشورهای دنیا
برای همه رشته
باید باشه. برای همه. بله. رشته ها باشه و از ربطی اصلا به یک رشته. بله. علوم انسانی نداره. این یه خطاست که ما این رو آوردیم. بله. برای رشته.
این یعنی عدم آشنایی با کاربرد فلسفه.
بله. بله. و بعد حسرت دوم و تأسف دوم همین کتابی که الان وجود داره، البته بگم این رو بخوام انصاف رو رعایت کنم، یه کتاب منطقی جدیدن اومده، باز اصلاح شده، بهتر شده، ولی وقتی من این کتاب رو، کتاب‌های فلسفه خودمون رو با کتاب‌های فلسفه دیگه‌ای که در کشورهای دیگه به این منظور برای مدارس، برای دانش آموزان وجود داره مقایسه می‌کنم، بسیار بسیار کتاب‌های بدی داریم. یعنی شما بخوای یک نسلی رو از فلسفه و تفکر و عقلانیت متنفر کنی، بهترین راهش همینه که این کتاب‌های فلسفه رو بذاری جلوش. و این بدترین شیوه آموزشه. ما بهش میگیم شیوه آموزشی که سرنا رو از سر گشاد میزنه. چرا؟ توضیح میدم خدمتتون.
حتی رمان و فلسفی هم نداریم برای کودکان، داریم آقای دکتر؟
رمان فلسفی وجود داره، ولی خب این کتابای ما این کارو نمیکنه. یعنی کتابای ما اصلا ربطی نداره. ببینید کتابای ما کاری که میکنه، یک فیلسوفی مثل سهروردی.
بله.
مثل ابن سینا، مثل حالا یه مقداری شاید از کانت، از کانت اینا نداریم، از افلاطون و ارسطو و سقراط و اینها داریم، یک مسئله ای، چالشی جایی براشون مطرح بوده و مسیر گفتگویی رو با خودشون طی کردن، با دیگران طی کردن، یک راه فلسفه ورزی رو طی کردن و به یک نتایج رسیدن. ما کاری که میکنیم در کتاب‌های فلسفمون کاری اصلا به اون مسئله و به اون روندی که فیلسوف طی کرده اینا رو نداریم، فقط میایم آخر سر اون فرضیه ها و اون ساختمانی که فیلسوف ریخته رو میخوایم ارائه کنیم، بدون اینکه دانش آموز اصلا براش معنادار باشه، اون معناداری که گفتم.
بله،
خدمتتون.
بله.
که اصلا کجا، چرا این به وجود اومد، این فرضیه چرا اومد، این انوار ناصر نورالانوار شیخ اشراق اصلا برای چی اومده، انگار یک دفعه با یک چیزی مواجه میشه. درست. که مثل این میمونه که شما برای یه تعدادی دانش، اینجوری شاید بهتر بتونن شنوندگانمون تصور کنن، دانش آموزان مثلا 7 ساله 8 ساله یک معلم فارسی، یک معلمی بزنید به زبان چینی حرف بزنه. براش معنادار نیست.
ارتباط نمیگیره.
ارتباط نمیگیره. تنها کاری که میکنه اینها رو حفظ میکنه. باشم میتونه تست بزنه، نمره خوبی هم میگیره و
فلسفه ورزی نمیکنه.
فلسفه ورزی نمیکنه و اصلا باش ارتباط برقرار نمیکنه. چرا که مسئله براش مطرح نیست. حالا اگه مثلا من مثالی که همیشه برای دانشجو میزنم، فرض کنید اینجوری بیام جلو، یه جایی مثلا ابن سینا اومده از انسان معلق در فضا و من صحبت کرده. بله. و چیزی رو به نام نفس یا روح اثبات میکنه. ما اگه بیایم به جای اینکه از اینجا شروع کنیم، یعنی سرنا رو از سر گشاد بزنیم، بگیم که چیزی به نام نفس هست، دلایل وجود نفس 1 2 3 اینها رو حفظ کنید، برید امتحان بدید، من بیام از اینجا شروع کنم بگم که مگه شما بچه ها نمیگید بدن انسان همیشه تغییر میکنه؟ مگه هم چیز رو قائل نیستید؟ مگه پزشکی امروز نگفته؟ خب
بچه ها رو کنجکاو میکنید.
شما فکر کنید که یک نفری مثلا الان قتلی رو مرتکب شده، جنایتی کرده، رفته 10 سال 20 سال بعدش ما این رو دستگیرش کردیم. شما اگه این بدنش هنوز اون بدن 20 سال پیش دیگه نیست، به چه حقی میخوای این رو محاکمش بکنی؟ اینجا اون سوال ابن سینا پیش میاد. که بحث نفس که هویت میده به شخص چرا به وجود اومده، این کجا میخواد مسئله ما رو حل کنه. اون وقت شروع میکنه یک معلم کاربلد فرضیه ها، که اسمش رو خانم رضوانی گفتن، ما بهش میگیم اینجا تسهیلگر، فرضیه های مختلفی که میشه به این سوال داد رو بررسی میکنه، دلایل هر کدوم رو بررسی میکنه با کمک خود بچه ها. یه سری از این فرضیه ها ممکنه باطل بشن، یه سری هاشون بمونن و احتمالاً یکی از فرضیه هایی که مطرح خواهد شد همین فرضیه نفس ابن سینایی باشه. که میاد به عنوان، حالا اینجا برای بچه، برای کودک، برای نوجوان دیگه معنا داره، الان جا افتاده، اون آهانه شکل گرفته.
من یه نکته دیگه عرض بکنم، شاید شنوندگان ما ضرورتاً اهل فلسفه نباشن، ولی یا بچه هایی که ممکنه گوش بکنن، یه مقدار میخوام این رو روشن‌تر کنم که ارتباط بگیرم با بحث ما. بگیم خب فلسفه کمک میکنه بچه ها خوب حرف بزنن، خوب حرفاشون رو تبیین کنن، خوب بتونن استدلال بکنن، خوب بتونن گوش کنن، خوب بتونن حرفای خوب رو درک بکنن، و از سوی دیگه بچه ها قدرت تصور و تخیلشون پویا بشه، یعنی بتونن خوب تخیل کنن، خلاق بشن و اون وقت مفاهیم دقیق تری به کار ببرن تو مسائل مختلف پیش بافته. از بازی مثلا، بازی یعنی چی؟ شادی یعنی چی؟ اصلا ما به چی میگیم شادی؟ به چی میگیم آزادی؟ به چی میگیم راحتی؟ امید یعنی چی؟ بر چه مبنایی میشه در این جهان امیدوار بود؟ و بعد کم کم مقدار قوی تر، حالا من کی هستم؟ اصلا جهان چرا وجود داره؟ رابطه من با دیگران، رابطه من با جهان، رابطه من با علم، اصلا علم به چی میگیم علم؟ کم کم بچه‌ها یاد بگیرن که پرسش‌های عمیق‌تر چطور بپرسن، چطور، و اون وقت خوب میتونن در واقع چون کنجکاو هستن و چون پرسشگر هستن و چون ذهن پویایی دارن، هنوز درگیر مسائل مهم اجتماعی و زندگی نشدن، خلوت اون ذهنشون، این فلسفه کمک میکنه که این ظرفیت مهندسی بشه و اینها رو در واقع از درون پویا بکنه، و وقتی به دانشگاه میان یک پرسشگر قوی باشن در مقابل استاد، نه یک انسان در مقام انعطاف و انفعال. اینجا دکتر چه روشی رو شما توصیه میفرمایید؟ یعنی یه معلمه که الان داره تو مدرسه، چون فبک یه تشکیلات جدا و یک استراتژی جدا، یک راهبرد جدایی داره، ولی بالاخره مدارس که این اسم این کتاب، اولا همونطور که اشاره فرمودید اصلا فلسفه فقط برای علوم انسانی نیست، فلسفه برای همه علوم کاربرد داره، این خودش الان یک اشتباه است، ولی برفرض حالا همین علوم انسانی، الان چه توصیه میفرمایید که اولا این فلسفه برای بچه‌ها جذاب بشه؟ متن اشکال داره، روش تدریس اشکال داره، کتابای جانبی که میتونه رمان باشه چی و چی اینا نداریم، چه الان مشکل ما چیه آقای دکتر؟
آقای دکتر من خلاصه صحبت شما رو در دو عبارت بگم. ما بهش میگیم اینجا تدقیق و تعمیق، یعنی دانش آموز و دانشجو دقیق اندیشیدن و عمیق اندیشیدن رو یاد میگیره، وقتی که اون صحبت های شما رو من بخوام در دو کلمه خلاصه بکنم. خدمتون عرضم که توی رشته های انواع رشته ها، تنوع رشته های دانشگاهی در دانشگاه های بزرگ، شما الان یه جستجوی بفرمایید میبینید که چیزی به نام تفکر نقادانه یا سنجشگران اندیشی به عنوان درسی معرفی میشه که در تمام رشته ها، در علوم پزشکی، علوم مهندسی، مدیریت، اقتصاد، همه اینها این درس رو دارن. برای ما هم همین بوده آقای دکتر. این جالبه، یه زمانی کسی که وارد به اصطلاح حوزه میشد، که حوزه همون دانشگاه ما محسوب میشد، تمام اولین کاری که باید میکرد باید منطق میخوند.
بله.
حالا چه میخواست بره تخصصش، بعد فقه بخونه،
حتما باید منطق،
باید منطق. بله. مثلا چه میخواست تفسیر کار کنه، چه فلسفه. بعد کم کم متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود که یه مغالطه شد که